در برنامه این ساعت با بهمن قبادی، فیلمساز، کارگردان و نویسنده ساکن ترکیه به گفتگو نشستیم. محور این گفتگوی ما فیلم مستند زندگی در مه و فیلم زمانی برای مستی اسب هاست که هر دو جوایز زیادی نصیب بهمن قبادی، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آنها کرده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با بهمن قبادی توجه فرمایید. آقای قبادی، ابتدا از زمانی آغاز کنیم که هنوز کار فیلمسازی رو آغاز نکرده بودین. در واقع تعریف کنید که از کجا آغاز کردین و چطور شد که به فیلمسازی پرداختین؟
آنچه که بیاد دارم اینه، نیاز و احتیاج منو به سمت فیلمسازی برد. من هیچ وقت عاشق سینما نبودم و نیستم. بیشتر با رنج فیلم ساختم و میسازم و تمام سالهایی که تو ایرانم بودم در اوج عصبانیت و رنج فیلم ساختم. کنترل شدن ها و زنگ زدن های وزارت ارشاد و و و و 5% انرژیم برای فیلم سازی میرفت. 95% فقط برای حواشی سینما میرفت و آزار و اذیت هایی که سیستم میکرد. اون زمانی هم که شروع کردم دوره‌ای بود که پدرم و مادرم اصلا جدا شده بودم و من به عنوان پسر بزرگ خانواده میخواستم امرار معاش کنم و پدر دومی شده بودم توی خونه. به همه کار تست زدم، از لوله کشی و قاچاق لب مرز و پادویی توی بازار پوری، توی بازار
قاچاق
تهران.
قاچاق لب مرز منظورتون کولبریه دیگه؟
تو مایه های کولبری نه، و نه اون اندازه، ولی دستکاری از کولبری نداشت. و اینا
ولی کار
اینا
مواد مخدر نمی کردین یا می کردین؟
نه.
تو نخواه وقتی میگین قاچاق چنین تصوری پیش میاد؟
بله، سوپرمارکتی داشتیم که خوب اشاره کرد. توی سوپرمارکت ما سیگار هم میفروختیم. توی محله بودیم تو سنندج که مواد مخدری کم نبودن. متاسفانه از فقر و از نابرابری ها و بیمهری های جمهوری اسلامی ایران خیلی از جوان همچنان درگیر مواد مخدر هستن. اون موقع پدر من به زور منو میفرستاد سالن کشتی. من 4-5 سال کشتی گیر بودم. 28 کیلوگرم کشتی رو شروع کردم، تقریبا تا 37-38 کیلوگرم رو ول کردم و تو این راه سالن کشتی با یه عکاس دوست شدم و علاقه من شدم به عکاسی و منو معرفی کرد برم توی کتابخونه ملی کتاب عکاسی بردارم. و اون کتاب عکاسی رو که برداشتم، بغلش هم یه کتابی بود به نام سینمای انیمیشن. اون شب با کتاب انیمیشن نتونستم بخوابم. یه بار خوندم، دو بار خوندم، تو خیال و رویا اینا اومده تو ذهنم. و همزمان بود با رفتن پدرم و من توی میدون اقبال سنندج یه دکه آمیوگیری داشتم و همون لحظه تصمیم گرفتم برم یه فیلم انیمیشن بسازم در مورد فوتبال، مسابقات سیگارهای ایرانی و سیگارهای خارجی. با مادرم نزدیک 2000-3000 تا ته سیگار جمع کردیم، شستیم، نقاشی روش کشیدیم، یه طول و عرض استادیوم درست کردیم و با یه دوربین 8 میلیمتری و شروع کردم به ساخت اولین فیلم انیمیشن به نام از زاویه دیگر. با اون فیلم جایزه گرفت و مامانم دکتر تا سکه طلا رو دید، گفت بهمن این درآمد 2-3 ماه تو برو ادامه بده. و تو جشنواره میدیدم فیلم مستند میسازن، داستانی میسازن و من ادامه دادم فیلم سازی رو. تو تلویزیون سنندج بیش از 10 تا فیلم مستند ساختم برای ارگانهای مختلف مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، برای همه جا تهمی بردم. تمام درهای سنندج رو من شکوندم که بودجه بگیرم فیلم کوتاه بسازم.
در واقع شما، آقای قبادی، پیش از اون که در سال 1371 برای ادامه تحصیل به دانشکده صدا و سیما در تهران برین، چند فیلم کوتاه ساختین؟
بله، انجمن سینمای جوانان سنندج به من خیلی انگیزه داد، خیلی منو هول داد. بچهای اونجا، مربی خوب اونجا آقای باکید ناصر، همه اون فضاهای سنندج منو، ببین یک مسابقه بود انگار، میدونی، هیجان داشتم، عاشق مجله فیلم بودم، عاشق بودم یه دوربین 16 میلیمتری ببینم. بعد اولین بار بود دستیار فیلم مثلا یه سریال شده بودم، همیشه شبا خواب می‌دیدم دوربینمون رو دارن می‌دزدن. خلاصه با این رویای سینما، عشق به سینما وارد شدم و نیاز به امرار معاش برای خانواده‌ام. رفتم دانشکده و تو دانشکده‌ام من نمی‌سازم تون فیلم بسازم، که توی چند تا مراکز مهد کودک درس می‌دادم. نزدیک 4-5 تا مهد کودک من مربی بودم، به خاطر اینکه می‌خواستم تو سینمای کودک تبحر داشته باشم، بازی گرفتن از بچه ها رو یاد بگیرم. و اون دوره من بین کلاس هام یه تعطیل دو سه روزه پیدا میکردم، میرفتم سنندج، یه بودجه جایی پیدا میکردم، چه برای تلویزیون سنندج باشه چه برای یه سازمان کوچیک، تون 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 فیلم میساختم و هدفم هم این بود اجاره ماهیانه خانواده مادرم رو پیدا کنم. و تا رسید به جایی که دیدم این نیاز برطرف شد و شروع کردم، دیدم نه، سینما چه هسته بزرگیه. و آخرین مسیر و در سازمانی که زدم استانداری کردستان بود سنندج.
در واقع همین فیلم های کوتاه و همین کارهایی که در مهد کودک ها انجام می دادین زمینه بود برای ساختن فیلم مستند زندگی در مه، که بسیاری از افرادی که درش بودند کودکان بودند، درسته؟
بله بله. اون فیلم رو من برای استانداری کردستان ساختم. من رفتم از اونجا بودجه بگیرم در حد 1-2 میلیون تومان بتونم یه فیلم اونجا بسازم. من باید هر ماه یه فیلم میساختم تا بتونم هزینه های خانواده و شخصی خودم و دانشگاه اینا رو تامین کنم که تو تهران بودم. وقتی که رفتم دکتر عبدالله رمضان‌زاده رو ملاقات کردم، ایشون بود به من گفت که بهمن لب مرزا رو برو، وضعیت وخیمی اونجا. و من رفتم دیدم تو روستا، یک سال من آواره بودم زمان جنگ جمهوری اسلامی ایران با احزاب کرد، و اونجا رو که برگشتم تمام کودکیم دوباره تداعی شد، آدم ها رو شناختم، دیدم چه بحرانی اونجا هست. و یه مدت موندم باشون زندگی کردم و دوربین و بیشتر دوستام از تهران و سنندج و بانه جمع کردم و رفتیم یه مدت باشون زندگی کردیم و شد فیلم زندگی در مه و با بودجه اونها ساخته شد.
آیه قبادی، این فیلم مستند زندگی در مه، محورش زندگی فقیرانه کولبران در مرز ایران و عراق و 5 کودک بی سرپرست که یکی از کودکان هم معلوله. چطور شد که اصولا این موضوع رو برای فیلم انتخاب کردین؟
داستان برمیگشت به استانداری کردستان و استاندار وقت آقای رمضان‌زاده، و اگه توصیه ایشون نبود قطعا من اونجا رو به راحتی پیدا نمی کردم. و وقتی که رفتم یقت رو میگیره دیگه، اونجا بچه‌ها یقت رو میگیره. من کودکی نکردم، من همچنان بچه‌ها رو که میبینم تبدیل میشم به یه کودک 5-6 ساله 10 ساله و یادم میره یه فیلم سازم، یادم میره یک باید برم کار جدی‌تر بکنم. اون کودک‌ها میبرنت، کودکم نکردن اونا. اونا هم وقتی که به دنیا میان پرت میشن تو دنیای بزرگسالها. کاری که اونا میکنن، محیطی که اونا توی زندگی میکنن، محیط برای بچه‌ها نیست. بخش بزرگی از ایران اینجوری هست متاسفانه، و پولایی که قرار بوده بدن به مناطق محروم مثل ایلام، کردستان، سیستان، بلوچستان، جنوب، شرق، غرب بدن، این پولا رفته کشورهای بیگانه و اونجا داره صرف چیزهای دیگه میشه. و اون اوضاعی که توی زندگی در می بود امروز 30-40-50 برابر شده. قبلا 30 تا بار بر اونجا بود، کول بر اونجا بود، الان شده 30,000 تا کول بر تو طول مرز دارن کار میکنن. و اینم یادم رفت به شما بگم، تا امروز کپی از زندگی در مه رو من نتونستم پیدا کنم. فیلم منه ولی کپی رو نتونستم، یه کپی از آقای مخصوصان شده من بگیرم و داشته باشم.
امیدوارم که ایشون بشنوند، کپی اگر دارند برای شما بفرستند. در مورد همین زندگی در مه، مهدی یا مادی که پسر معصوم و ناتوانی هست، با تلاش و عشق خواهران و ایوب برادر بزرگش که تنها 14 سال داره، در برف و سرما به زندگی ادامه میده. در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه زندگی مهدی واقعی بود؟ آیا مبالغه‌ای در ساخت این مستند شده بود؟
فیلم تاثیر گذاشت زندگی دیگران در اونجا قطعا. من انتخاب کردم بچه های زیبایی رو که بتونم اون زشتی و سیاهی که تو فضا بود رو بپوشونم. تو برف گرفتم که تو زمین های پر از مین کردستان و خشونتی که تو طبیعت بود رو بپوشونم و آدم هم درستیده بشن. اگه دقت کنیم فیلم حتما دیدید، صورت های زیبایی که اونجا هست قرار شد کنتراستی داشته باشه با تمام سیاهی که تون رفت آمده بود. تو دل این کولبرها قطعا آدمایی هم پیدا میشه که میتونن حتی حقوق کودکان رو نادیده بگیرن، خود اونها قربانی هست. و توی اون داستان قطعا زندگی همسایه ها و بخشی از زندگی من میاد تاثیر میذاره و از فیلتر من رد میشه و میاد تو قصه نفوذ میکنه.
آقای قبادی، این جوایز زیاد و موفقیتی که نصیب فیلم مستند زندگی در مه در ایران و خارج از ایران شد، آیا این علت اصلی بود برای اینکه فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها رو آغاز کنید؟
قطعا بی تأثیر نبوده، یعنی خیلی جاها رفتیم و دیدم رو پرده سینما نمیاد. قصم گرفته بود که این داستان باید رو پرده سینما دیده بشه و این تنها دلیلی بود که من پناه بردم برای ساخت فیلم بلند. قبل از که فیلم بلندم بسازم، 5-6 از فیلم‌های دیگه‌ام رو دیدم و فکر کردم کدوم یکی از این فیلم‌ها به من نزدیکه. تنها فیلمی بود که خیلی درگیر مناسبت‌های مالی نبودم، یعنی نیاز به احتیاج منو به سمتش نبرد، فیلم زندگی در مه بود. چون تا اون موقع می‌دونستم پول یک سال اجاره خونه خانواده‌ام رو تامین کرده بودم با فیلم کوتاهی که برای این و اون ساخته بودم برای تلویزیون. این پروژه انگار اکسترا جدا اومده بود و فکر کردم باید برم فیلممو بسازم. روحمو بیشتر توش گذاشتم، وجودمو بیشتر توش گذاشتم و اولین باری بود که فهمیدم سینما یک اصل هست، یک زبان، یک وسیله قوی که میتونی تو درد مردم، تو حرف مردم، تو با دیگران به اشتراک بذاری.
آقای قبادی، زمانی برای مستی اسب ها در واقع همطور که اشاره کردین نخستین فیلم بلند سینمایی شماست که در سال 1378 و با چندین بازیگر آماتور ساختین. این فیلم در سال 2000 میلادی برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره فیلم کن در فرانسه شد. اینجا سوالی که مطرح هست اینه که کار کردن با بازیگران کودک و نوجوان و عده بازیگران غیر حرفه‌ای چه مسائلی داشت؟ چه مشکلاتی داشت؟
مشکل نداشت، به خاطر اینکه من تو فیلم کوتاهام تمرینامو کرده بودم. دلیلی که از آماتورا من توی فیلم های کوتاه اولم استفاده می کردم بودجه کافی نداشتم. من بزرگترین پولی که من از تلویزیون گرفتم 100,000 تومان بود برای ساخت فیلم به نام آن مرد آمد. تو با اون 100,000 تومان باید فیلمتو تموم می کردی و من نمیتونستم. دوست داشتم مثلا اون موقعی بازیگری مثل هادی اسلامی رو مثلا پیدا کنم، خدا بیامرز بیارم، که دوست داشتم بازیشو توی فیلم صبح. همیشه دلم میخواست ایشونو تو فیلم داشته باشم. بعد کم کم فهمیدم نه، باید مادرمو بیارم، باید بچه صابخونمو بیارم که خانواده بسیار محترمی بودن و بچهشو همیشه خودم به شخص نگران بودم که نکنه از این خونه ما 7 تا بچه بودیم صابخونه ما رو بیرون کنه، که هیچ وقت این تو ذهن اونام نبود، چون اینقدر خوب بودن که حد نداره. همیشه تو فیلم هم بچه صابخونم و خانمش و خواهرش و مادرم و خواهرم و همسرم میذاشتن تو فیلم و خودم هم میرفتم. یه دفعه بازیگر نداشتم، با دمپایی از پشت دوربین وارد دوربین میشدم و بازی میکردم. و تو اینها بود یاد گرفتم که چجوری میشه با آماتورها کار کرد، چجوری میشه راحت با دوربین برخورد کرد و چجوری میشه دوربین رو تعریف بکنی برای بازیگرها، تبدیل بشه به یک اسباب بازی. بزرگترین چیزی که من یاد گرفتم توی سینما این بود که اتفاقا توی اینستاگرام هم این ورکشاپ هایی که الان جدیدن گذاشتم، ویدئویی که میذارم در مورد این حرف میزنم که چجوری من با بازیگرهای آماتور کار میکنم. تنها چیزی که باعث شد که باشون راحت باشم، گروه من به عنوان بیگانه هایی که از بیرون میان اونا رو به عنوان مهندس صدا میزدن. اولین کاری که میکنی 3-4 روز اول نباید فیلم برداری کنی و این مهندس ها رو باید تبدیل کنی به آدم های کارگرهای ساده و بفهمن که ما از اونها کارگرتریم. یعنی جامون رو عوض کرده، اونا تبدیل می شدن به مهندس. اون موقع اعتماد به نفس پیدا می کردن و به دوربین نگاه نمی کردن و یه فیلم داستانی می ساختی ولی فکر می کنی فیلم مستنده.
خیلی خوش خوش بگیم اواغ سن فروشی ها؟
هلالا فروشی ها
بایه چه نیره؟
2 دینار، 3 دینار، 4 دینار،
5 دینار.
هلالا
برو پیکش کنه بایه چه نیره؟ 2 دینار. نازم با پولی را چه نکر؟
7 دینار.
ای باشا هلی گرانی اگر دینار دست کنه پولا کن بایه.
زمانی برای مستی اسب‌ها در واقع نمایش تلاش و سخت کوشی چند خواهر و برادر و عشق معصومانه آنهاست که به برادر کمتوان جسمی یا به قول معروف معلول ابراز میکنند، که فیلمی غم‌انگیزه اما مهر بیدریق این کودکان رو در واقع شما بازگو میکنید. چطور تونستین این رو از درون این کودکان بیرون بیارین و به روی صحنه، به روی دوربین ببرین؟
درد مشترک بین من و اونها، درد مشترک من و تمام مردم کرد. خیلی از مردم ایران این درد رو دارن، به خصوص کردها. یعنی در خونه هر کردی رو بزنی امکان نداره در رو باز نکنه، بگی یه قصه برام بگو، یه قصه برات نگه و تو اشک تو در نیاره. این درد مشترک باعث میشه که یک اپرا درست بشه، یک ارکسترای درستی در بیاد. هر بازیگر انگار داره یه سازی میزنه و همه اینا تبدیل میشه به یک صدایی. من بخشی از اونا میشم دیگه. من خودم رو مادی میبینم. اون ایوب کودکی منه. اگه فریاد من نباشه نیست. من تمام نگرانی می بود که نذارم خواهر برادرم ترک تحصیل کنن. همین میاد توی قصه زمانی برای مستی اسبا. همون دل مشغولی های ایوب دل مشغولی های منه. همون نبود پدر نبود پدر منه. یعنی همه اینها برمیگرده به کودکی تو و همه میگم درد مشترک همه مردم کرد این درد مشترک دارم متاسفانه.
اما این سه خواهر کوچولو و برادر 14 سالشون با وجود اون که میدونن برادر معلولشون عمر چندانی نخواهد داشت همچنان تلاش میکنن. چرا شما روی این تلاش تا این اندازه تمرکز کردین؟ در واقع میخوام علت فلسفی این موضوع رو از زبان شما که فیلمساز هستین و کارگردان و تهیه کنندش هستین بپرسم.
ستایش زمان. زمان رو باید قدردانش بود. 6 سال نه 6 ماه، 6 ماه نه 6 ساعت. ما میتونیم روز رو تبدیل کنیم به 1 دقیقه. یعنی ذهن ما میتونه زمان رو درست کنه. تعریفی نیست براش که یک شبانه روز 24 ساعته. ما میتونیم، من انسان من باید با خیال زندگی کنم. میتونم با خیال یک شب و روز رو من 120 ساعتش بکنم. و برای اون بچه‌ها فیلم داره میگه که زمان رو ستایش کن. فیلسوف میگه که بزرگترین دشمن انسان زمانه و شکست ناپذیره. ولی قبل از اینکه به بازی یه مشتی ضربه‌ای بهش بزن. اون بچه‌ها می‌خواستن یه ضربه‌ای بزنن به زمان. بگن ما قدرت اینو داریم یه ضربه توی مرگ و عقب بندازیم. این توانایی و اعتماد به نفس و اختیاری که انسان در خودش می‌بینه، کوتاه نیامدن با مشکلاته. همیشه به دوستان میگم زمان زیباترین لحظه دیدن یک اسب توی از سواری وقتی از یک مانع رد میشه، اونم به خصوص وقتی که اسلو موشن میشه. توی زندگی هم زیباترین مرحله زندگی برای من، لحظات زندگی زمانیه که مانع بزرگی تو زندگی میاد و با صبر و حوصله و با اراده قوی بتونم ازش گذر کنم و از روش بپرم. اون لحظه زیباست و اون توی فیلم هم زیباترین لحظه زندگی اون آدم ها این نیست که تو چقدر طولانی میخوای زندگی کنی، چقدر تو میتونی با فخر زندگی کنی، چقدر میتونی سرتو بلند کنی، سرتو نندازی زمین، شکست خورده نیستی. و اون بچه ها تمام این سختی ها رو نمیبینن، فقط وای میسن به خاطر این که زندگی 6 ماه، حداقل هم 6 ماه شده به برادرشون برگردونن. یه جور دهنکجی به مرد و از اونجا میاد این ایده.
خبری؟ چونی؟ هچه موی روی؟
آقای قبادی، در فیلم زمانی برای مستی اسبا میبینیم که برای انرژی دادن و گرم کردن به اسبا و قاطرهای باربر در سرما و برف کوهستانی زمستون به اونها ودکا خورونده میشه، اون هم در کشوری که مصرف مشروبات الکلی در اون ممنوعه. آیا به خاطر این موضوع با مشکلی روبرو نشدین از سوی مقامات جمهوری اسلامی؟
خندم گرفته. واقعا توی جمهوری اسلامی تنها چیزی که توش وجود نداره اسلامه، همه چیز هست. مشروباتی که تو جمهوری اسلامی ایران هست که توسط خودشون وارد میشه از راه مختلف، بیزنسشون تو همینه، نیروهای نظامی اونجا تکه بیزنسای بزرگشون مواد مخدر و مشروبات الکلیه اونجا ریخته. یه چیزی یادم افتاد که زمانی هم که رفتم برای مجوز گرفتن، چون فیلم یه سال و دو سال بیشتر بهش ندادم، تلویزیون تبلیغاتشو پخش نمی‌کرد، رفتم یه آجاهایی بود تو تلویزیون، گفت فیلمت ممنوعه، چرا مستی شما مشروب نشون میدی؟ اصلا چجوری به خودت اجازه دادی کلمه مستی رو بیاری تو سینما ایران؟ اینقدر حرف زدم مثل بازیگر فیلم گربه ایرانی حامد که با حاج آقا حرف میزنه. من اینقدر با حاج آقا حرف زدم بهش گفتم که مشروب من اینجا دارم میگم مشروب برای انسان ها نیست، برای اسپا. گفتم مشروب برای دلی اسپاست. گفت آها این نکته زیباییست، اگه شما اول فیلم اینو بنویسی حتما. گفتم حتما میریزه بنویسی شما، مجوز منو بدی. و من مجوز گرفتم فقط به این دلیل که بگیم مشروبات الکلی برای اسپاست نه برای انسان ها.
آیه قبادی، اصولا در ساختن این دو فیلم یعنی مستند زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا، تا چه اندازه مقام های جمهوری اسلامی و مقام های محلی با شما همکاری کردند یا همکاری نکردند؟
همکاری نبود، چون به همکاری مثل اینه که به تو زنگ بزنم بگم آقا بلند شو بیا برای ما فیلم بسا، به میگن همکاری. ولی که من 2 سال در بزنم، یه ناانسانی اون موقع بود توی وزارت ارشاد، بخش وزارت ارشادی بود، یعنی خوش تکاننده است، بیمار، پر بیمار، هرچی بیمار روانی توی وزارت ارشاد اسلامی میذارن، اونم توی ادارات سانسور، یک آدم روانی رو گذاشتن 2-3 سال در زدم که بتونم این فیلمو بسازم. اون موقع اگه آقای دکتر عطالله ماجرانی نبود، یه بار رفتم دم در ایشون و زنگی که ایشون به اون آقا زد، دادی که زد، اون آقا گذاشت مجوز داد به من. همیشه گفتم با لبخند من سر آدمای نظارت ارزشیابی و دولت ایران رو بریدم که فقط اجازه بدن اولین فیلم بین‌المللی به زبان کردی رو بسازم. فیلم‌های بعدین یه بیمارتری اومده بود، جانباز بود، تمام بیماری‌های روحیش آورده بود اونجا، تمام کمپلکس‌هاش اونجا آورده بود، اون وسط فیلم‌های مثلا نیمه ما زنگ می‌زد که فیلم به زبان کردی نباشه. هر روز یه زنگی به من می‌زدن، هر روز توهین می‌کرد. تمام طول زندگی فیلمسازی فقط تلفن‌های این آدمای بیمار بود که فیلم به زبان کردی نسازم. اینقدر اینا رو گفتم یه روز شما باید بشید که کردها رو جدا کنید از ایران، سنی های سیستان بلوچستان جدا بشن، فقط به خاطر نگاه بیشورانه و استبدادی شماست که داری شما تفرقه رو بین مردم ایران به وجود میاری. کردها یه زبان دارن و باید با زبانشون فیلم بسازن، همچنان که ترکان باید بسازن در شمال ایران، همچنان که شمالیان باید بسازن، همچنان که جنوبیا باید بسازن. زیبایی ایران این تنوع فرهنگی، این تنوع زبانیه و غیر از این نیست. و اون بیمارستان و اون تیمارستانی که اونجاست باعث شده که وضعیت سینما ایران به امروز به این برسه. تمام سینما ایران داد و بیداده، عصبی، همه عصبی هست، بودجانم بردن توی بخش دولتی و اینا و اون عده سپاهی شدن تایید کننده، خودشون صاحب فستیوال هم، خودشون تعیین میکنن، خودشون مجوز میدن، همه چی دست خودشون، خود سینمایی نیست، کشتن سینما ایرانو.
آیه قبادی، به عنوان سوال آخر، آیا در ساختن این دو فیلم زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا مورد یا مسئله وجود داره که هیچ وقت درباره اون حرف نزدین؟
توی همین اینستاگرام داستانهای ناگفته زیادی دارم، رنجهایی که کشیدم از آدمایی که منو رنجوندن، توی ورکشاپم هست که چجوری اولا تونستم فیلم بسازم، چجوری با آماتورا کار میکنم و چجوری میشه انگیزه داشته باشیم، به خصوص توی این دوره که نسل جوان بی انگیزه شده. هیچ امیدی برای هنرمندای ما نیست، برای مردم ما نیست، تا برسه به هنرمندی که باید دست راز کنه برای حمایت. هنرمند بیچاره اونجا حمایت نمیشه، هنرمندی حمایت میشه که 2 تا شعار جمهوری اسلامی ایران بده. خیلی وضعیت تمام شاخه‌های هنری تو ایران بده، نسل جوان بی انگیزه شده. تو اون ورکشاپ ها فقط دارم میگم که تو رو خدا وایسین ادامه بدید، امکان نداره این شرط درست نشه، امکان نداره بوی آزادی و خوشبختی رو کم کم ایرانی ها حس نکنن. من پیشگو نیستم، با تمام وجود این روزا حس میکنم و این اتفاق خواهد افتاد و سرزمین ایران برمیگرده به اون دوره‌ای که آباد بود و آبادتر از همیشه، و اونم توسط نسل جوان این اتفاق خواهد افتاد.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
خط ام نوشته پتی اسمیت با ترجمه ای از خشایار قشقایی منتشر شد. این کتاب که در 288 صفحه سوی نشر خانه به چاپ رسیده، بخشی از خاطرات پتی اسمیت، خواننده و ترانه‌سرا، شاعر و نویسنده و فعال محیط زیست در آمریکا را در بر می‌گیرد که در سال 2015 منتشر و با استقبال زیادی روبرو شد. او با نخستین آلبوم موسیقیش اسب‌ها در سال 1975 به یکی از مؤلفه‌های تاثیرگذار جنبش پانک راک در شهر نیویورک تبدیل شد و به مرور با تلفیق سبک راک و شعر در صدر جدول مشاهیر راک اند رول قرار گرفت و تا کنون جوایز متعددی را در حوزه موسیقی از آن خود کرده است. پتی اسمیت که تا کنون بیش از 26 کتاب و دفتر شعر را به چاپ رسانده، با کتاب فقط بچه ها در سال 2010 موفق به دریافت جایزه نشنال بوک آمریکا شد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
فکر میکنی شب و روز، ولی اون آدم خود خواه و حسودی هنوز. میدونم دست خودت نیست، عوض نمیشی، واسه زنده موندنم تو هم نفس نمیشی. اما یک روز یه جایی که خلوت کردی، یه غریبه رو کنارت که دعوت کردی، کاش که هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، باش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی. اما یک روز یه جایی که خلوت کردی، یه غریبه رو کنارت که دعوت کردی، کاش که هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، باش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی. برگردی
همش واسه خودت یه کاری کن، خوبیامو اگه خواستی تلافی کن، به پشت سرت برگرد و نگاهی کن، پره حرفی بگو، بگو خودتو خالی کن. اما یک روز یه جایی که خلوت کردی، یه غریبه رو کنارت که دعوت کردی، کاشکی هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، کاش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی. اما یک روز یه جایی که خلوت کردی، یه غریبه رو کنارت که دعوت کردی، کاشکی هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، کاش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی، برگردی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
من شهرمون میخوام، اون شهر رنجور، اون شهر غمناک، از چشم من شهر سراپا درد، سراپا خون، شهر توی زنجیر، توی زندون، تو کوچه هاش روی تریاک و تنهایی، کنار میدوناش تنبیه زیبایی. اما هنوز اون شهر تموم دنیا، هر جا میرم مثل یه سایه با همه، هم شکل کابوسه، هم شکل رویامه، تهران وحشتناک، دلم تو رو میخواد، تهران زیر خاک، دلم تو رو میخواد، خاطره غمناک، دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخوام، من شهرمو میخوام، شهر تاریکو، اون شهر دورم، ما همیشه نزدیکو، شهری که رویاشو زمون دزدیده، شهری که دائم تو جوباش جنین دیده، چشمای سرخش شبا رو میداره، هر روز چنارای مردش رو میشماره، اما هنوز زنده است با این که تو گوره، با عشقای چشمش زخماشو میشوره، همراه همه اما خیلی ازم دوره، تهران بخ کرده دلم تو رو میخواد، شهر پر از برده دلم تو رو میخواد، شهری که پر درده دلم تو رو میخواد، تهران بخ کرده
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
برگ بی جون کندن از شاخه نامیدی، رد شدی له شدم زیر پاهات، دیر به داد دل من رسیدی. مزه شادی از زندگیم رفت، بس که چشم انتظار تو بودم. شادیم شادیای قدیمی، مثل وقتی کنار تو بودم، مثل بوی نما برگ پاییز که تو دلم بی تو جایی نداره. عاشق ابر و بارونم اما بی تو بارون صفایی نداره. بی تو بارون صفایی نداره. بی تو بارون که بارون بارون شم از پشت سری شد. آسمونم میخواد کم نزاره، گرد مرگو میپاشه تو کوچه، همه شهر رو سینم سواره. سرنوشتم مثل قطره ای که آخرش از خودش خسته میشه، دست ابر رو رها کرد و گم شد، بی هدف میخوره روی شیشه، انگار آخرین صحنه زندگیشه. تازه فهمید به این سادگی نیست زنده بودن، فقط تو خیالات، این که اسمش دیگه زندگی نیست. بی تو بارون صفایی نداره. بی تو بارون که بارون نمیشه، نیستی از خون بیرون نمیرم، خیس بارون شم از پشت شیشه. بی تو بارون صفایی نداره. بی تو بارون که بارون
فردا.
دیدم هرچی دیدی هرچی خندیدی مجنون به یکی شبی من خودم دیدم هرچی دیدی هرچی خندیدی مجنون به یکی شبی من آخرش که فاشه هرچی میخواد بزن اینو منو نمیکشه معلوم کجایی الان دلت به چی خوشه دلت به چی خوشه آخرش همینه فاصله منو تا اندازه یه زمینه چشوی من رو بگی هیچ کسی نبینه هیچ کسی نبینه دورو میدم به اون که میخواد تلام منو تا از اینجا بهت خدافزی سلام بود خوبی ها توی رفتنت خدافز و بگو نقطه تمام بود پیشم اونایی که میخوان تلام یه مشا هم پرست که زیر تلام بود خوبی ها توی رفتنت خدافز و بگو نقطه تمام دیدم هرچی دیدی هرچی خندیدی مجنون به یکی شبی من خودم دیدم هرچی دیدی هرچی خندیدی مجنون به یکی شبی من نمیشه تنگ دلم واسد منم سنگ بشم شاید اگه رنگ بدم بازم امینم منو سر بشم شاید ندیگه ترس از این دارم چشامو باز کنم بازم نبینم دیدم هرچی دیدی هرچی خندیدی مدیون به یکی شبی من خودم دیدم هرچی دیدی هرچی خندیدی مجنون به یکی شبی من
رادیو فردا را بشنوید ببینید بخوانید radiofarda.com
وقتشه شمامو فوت کنم، بستم چشامو تا بازار زود کنم، بازار زود کنم واسه تولدم. I'm